یکی میخواد غلبه کنه بر دیگری، یعنی به هر طریقی میخواد اندیشه خودش رو، نظر خودش رو، گفته خودش رو به دیگری بقبونه، غالب کنه.
بله،
اینجا و بعد جدل وقتی هست یکی حتما میخواد به اون یکی زور بگه. الان در سیستم های آموزشی ما که در فضای رسانه‌ای ما، آموزشی مستقیم ما، فضای خانوادگی فرهنگی ما یاد نگرفتیم گفتگو کنیم. حتی خانواده ها زن و شوهرها جدل میکنن، تو سازمان ها جدل میکنن، تو فضای سیاسی جدل میکنن. یعنی یک گام پایین تر هم نمیان که بحث کنن و یک گام متعالی تر که گفتگو کنن.
درست.
با گفتگو نظر همدیگر رو بگیرن و موضوع رو حل کنن. میخوام بگم ما مهارت های پایه و اساسی رو اگر آموزش بدیم به هر طریقی و از هر رسانه استفاده کنیم، ما میتونیم این بیسوادی به زعمی
خانم دکتر روز میخوام. من امروز انقدر مصده اوقات شما میشم. یه سوال داشتم، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان کسی که یک مصوبه مثلا فرض بگیرید به صدا و سیما بده که به اصطلاح هزینه برای این کار گذاشته بشه چقدر هستش؟ یعنی شما این قدرت رو دارید که این رو به عنوان یه مصوبه به یکی از ارگانها، نهادها بدید تا سیاست گذاری تبدیل به قول معروف یک عمل بشه، به فعلیت در بیاد؟
من در گذشته که رئیس کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، اونجا ما اسناد کلان رو تصویب میکردیم و این اسناد کلان یک تقسیم کار ملی هم داشت.
بله.
که نقش دستگاه های متفاوت رو مثلا وزارت ارشاد رو، صدا و سیما رو، سازمان تبلیغات رو، وزارت علوم، آموزش پرورش و دستگاه های زیرفت رو،
بله،
اینها رو براشون تعیین تکلیف میکرد که هر کدوم چه نقشی دارن و چگونه اینها بایستی نقششون ایفا کنن و در اون مصوبات وزرای مربوطه یا نماینده تامل اختیار اون دستگاه حضور داشتن و این تقسیم کار بعد برای تخصیص بودجه اینها دیگه برمیگشت مثل مثلا آموزش پرورش. وقتی آموزش پرورش سند تحول بنیادین خودش رو تصویب میکنه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب بودجه و تخصیص بودجه باید خود وزارت بره چانه‌زنی بکنه با مجلس، که متاسفانه در بحث فرهنگی کشور ما واقعا با تخصیص بودجه و تصویب بودجه با گرفتاری های زیادی مواجه بودیم و حضرت عالی هم می دانید که ما با یک تبعیض مثبت بودجه در این چند سال اخیر مواجه بودیم که بودجه ها رو در جاهایی که ضرورت های اساسی تری مطرح بود اونجا هزینه می کرد.
بله، خیلی متشکریم از توضیحاتتون خانم دکتر فیاض بزرگوار. شنوندگان عزیز، شما همراه رادیو گفتگو و شنونده برنامه تورنج هستید که موضوع بیسوادی سفید و دغدغه های پنهان آن در خانواده رو به گفتگو نشسته.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ.
عده‌ای یک حس دانش افزایی کذایی از این مسیر برای خود دارند که مدعی هم هستند. هرچند همه اونها تأثیر کرده نیستند که درگیر بیسوادی سفید باشن، اما توهم دانایی اونها رو درگیر بیسوادی سفید میکنه که فقط تصور میکنن زیاد میدونن. چنین افرادی ظرفیت پذیرش نظرات یا اعتقادات دیگران رو از دست میدهند. دنیای مجازی برای اونها یعنی تمام کننده ی اهداف زندگی. ماورای اون رو حداقل برای دسترسی به فرصتی جهت آرامش یا تفکر عمیق نمی‌بینند. بیشتر اونا آموخته‌های دوران تحصیلات رسمی یا عالی خودشون رو هم مخدوش می‌کنند، اما متوجه نیستند. اگر در گذشته فقط افراد ناآگاه و بی‌سواد در دام و تله کلاهبردارا می‌افتادند، امروز بی‌سوادان سفید نیز در چنین طعمه‌هایی گرفتار می‌شن. چه بسا اساتید دانشگاه و پزشکان و بسیاری دیگر از این دست افراد که با پاسخ دادن به پیام یا ایمیلی حساب بانکی خود را خالی یافتند. شاید ادعا یا تصور خردمندی بیش از حد برای برخی گران تمام می شود و با اعتماد یا استناد به همین سواد و دانش بازنده ی هر نوع معامله داهیانه می گردند. چشم بصیرت بی سوادان سفید نیز گاه بسته می گردد. موارد مثال بسیار است. فقط کافی است که هر یک از ما بصیرت و آگاهی لازم نسبت به شرایط و موقعیت زندگی خود را داشته باشیم. ما انسانیم و انسان خردمند هر دم برای هوشیاری خودش باید نگهبانی بیدار و آگاه باشه. مثل این شعر معروف که از کتاب معراج و سعادت تقدیم شما خردمندان می شود. آن کس که بداند و بخواهد که بداند خود را به بلندای سعادت برساند. آن کس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند با کوزه آب است ولی تشنه بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و بخواهد که بداند جان و تن خود راز جهالت برهاند. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند. با ادامه برنامه ترنج امروز همراه ما باشید.
بله، در حقیقت همه ما امروز کم و بیش متوجه این مسئله شدیم که سواد معنی سابق خودش رو از دست داده، اما هر کدوم به نوعی در دام بی سوادی های سفید گرفتار شدیم، اما ترجیح دادیم که از کنار این شکل بی سوادی آروم عبور کنیم. اینجاست که تهدیدهای انکارناپذیرش مسکوت و مقفول باقی میمونه. خانم دکتر میرزازاده بزرگوار، الان افزایش آمار دانشگاهیان کشور آیا واقعا تو کیفیت زندگی اجتماعی تأثیر داشته؟
اگر بخوایم سطح سواد تحصیل کرده های دانشگاهی رو بسنجیم که چقدر با توجه به این تعریف یونسکو از سواد که 12 نوع سواد رو اعلام کرده و جدیدترین نوع سواد رو توانایی ایجاد تغییر، یعنی ملاک با سوادی انسان ها این که تغییر رو بتونن در زندگیشون ایجاد بکنن،
خودشون عامل باشن.
بله، این که من عالم بدون عمل نباشم.
بله،
این رو اگه بخوایم بسنجیم درصد با سواد بودن یک فرد دکترا رو 5% با سواد دونسته یونسکو. پس 95% دیگه چی هست؟ ما چطور میتونیم یک فردی که تحصیل کرده است رو برای زندگی آماده کنیم؟ این 95% سواد کجاست؟ این انواع سوادهایی هستش که یونسکو گفته. اولین سواد رو سواد عاطفی گفته.
بله،
یعنی توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان. دومین سواد، سواد ارتباطی رو عنوان کرده، توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی. خب این سواد ارتباطی رو ما مهارت‌های زیستن رو هم میتونیم بگیم.
بله،
مهارت‌های زیستی که باید در آموزش و پرورش مد نظر قرار بگیره، کنار آموزش علوم به بچه‌ها یاد داده بشه. کنترل بحران، اینکه من در مواقع بحرانی میتونم حل مسئله بکنم، میتونم استرس خودم رو کنترل بکنم، میتونم مواظب به دیگران باشم، میتونم به اونها کمک کنم، اینها خیلی مهمه. این مهارت ها رو ما به دانش آموزا یاد بدیم.
درست.
اما چطور میشه این آموزش رو ما کنار این پرورش داشته باشیم؟ خب علاوه بر این که مربیان و معلمان نقش مهمی در این مسئله دارن، خانواده ها میتونن خیلی مؤثر باشن. یعنی نقش اساسی رو خانواده دارن، چون الان فصل کروناست، ممکنه در این ایام کرونا این ایام ادامه پیدا بکنه، ممکنه چندین سال
فرصت بیشتری هم در خانواده هست.
بله، ممکنه سالیان سال این مسئله ادامه پیدا بکنه و بچه های ما بیشتر تو خونه باشن. یعنی اونا دیگه حتی برای امتحان دادن هم ممکنه
مدرسه
نرن و بلی. اون ارتباط فقط توی خانواده هست. پس نقش خانواده خیلی پررنگ هست. باید خانواده ها خودشون آموزش ببینن که بتونن این ارتباط رو داشته باشن.
دقیقاً.
یعنی سواد ارتباطی رو داشته باشن.
دقیقاً همینطوره.
علاوه بر اون سواد تربیتی. سواد تربیتی توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته. حالا یه سری از آموخته هایی که پدر مادرشون بهشون گفته شده، ولی خب نسل جدید یه نوع تربیت جدید میخواد.
بله همینطور.
چون مسائل اجتماعی ما و دانسته های بچه های ما خیلی تغییر کرده. اون موقع که پدر مادرهای ما بودن، رایانه و رسانه خیلی متفاوت بوده. اون موقع رادیو و تلویزیون تازه اومده بود تو خونه ها. ولی الان
شرایط زندگی جدید در واقع تغییر کرده. خانم دکتر منتظری بزرگوار، ما همونطوری که میدونیم بخش اعظم شاکله شخصیتیمون در سن نوجوانی که در واقع دوران بحران ازش تعبیر میشه شکل میگیره و این بحران علمی و منطقی باید به نظر شما چطور پشت سر گذاشته بشه که بتونه در آینده یه ثمره مثبتی رو در زندگی در واقع به جای بذاره. الان نوجوانای ما توی موقعیتی هستن، یه موقعیت حساس با این شرایط بحرانی، فاصله گرفته از آموزش و پرورش حضوری و غرق در فضای مجازی. چطور ما میتونیم کمکشون بکنیم در واقع از این فرصت‌ها یا از همین تهدیدها ما فرصت ایجاد بکنیم و بتونیم بهشون کمک کننده باشیم که دوچار بی‌سوادی‌های سفید نشن؟
خانم حسنپور عزیز، من اینجا میخوام اولا یه مخالفتی با کلمه بحران اعلام بکنم. من خیلی موافق نیستم با این کلمه بحران در نوجوانی. شاید نابلدی ما و عدم مدیریت انرژی های بچه هاست که تبدیل به این بحران میشه. من فکر میکنم نقش پررنگ پدر مادر علل خصوص در ایام کرونا با تمام بدیهاش، این فرصت رو به ما داده که ما در این دوران کرونا هیجان های مدیریت نشده دوران نوجوانی رو بهش جهت بدیم، سمت و سو بدیم. این حضور بیشتر پدرها در خانواده
شاید یه فرصت باشه.
اصلا کلن فرصت هست نگیم شاید. من خیلی محکم، من خیلی روی این تاکید دارم صحبت میکنم جاهای مختلف و میگم
خیلی ازش فرصت یاد میکنن، نگران هستن.
اصلا من کلمه عرض کردم بحران رو قبول ندارم. من به نظرم ما نتونستیم مدیریت کنیم این همه انرژی و هیجانات رو. بله. ما اگر قدرت مدیریت انرژی و هیجانات رو پیدا بکنیم، میتونیم خیلی زیبا فضای مجازی رو هم یواش یواش به کنار بگذاریم و اون رو هم مدیریت کنیم در چه زمانی موقع نیاز سراغش برن بچه ها. زمانی که ما بتونیم در فعالیت های مختلفی که تو خونه ایجاد میکنیم، حالا اهم از ورزش، اهم از کارهای فنی و دستی، هنرهای دستی و غیره، این هیجان‌های بچه‌ها رو بیاریم توی یه جور کارهایی که خیلی زود بازده هست. خانم حسنپور، مورد زود بازدهیش باید خیلی دقت داشته باشیم. یعنی الان یه هنری رو با بچه‌ها کار کنیم، یه کاری رو انجام بدیم که بچه‌ها اثرشون سریع ببینن و اون لذت زیر دندانشون که بره خودشون شروع می‌کنن سمت و سو می‌گیرن. ما الحمدلله با رنج هوشی بسیار بالایی بین نسل جوان و نوجوانمون طرف هستیم و اینطور نیستش که ما سال‌ها وقت بخوایم تا اونها یه مطلب رو دریافت بکنن. من به نظرم سیاست‌گذاری‌های خانوادگی خیلی زود بازده هستن و اون سواد عاطفی و اون فرمایشات خانم دکتر میرزازاده عزیزم که خیلی زیبا بیان کرد. البته من باز روی این تقسیم بندی یونسکو هم خیلی هم به نظر من عرض کردم قبلا هم خدمتتون
بزن.
این سوادی که داره صادراتی از بیرون میاد بومی نشده. یعنی ما چون کشوری با سابقه تمدن و فرهنگ خیلی بالایی هستیم، نه. اگر یک گروهی از فرهیختگان ما بشینن روی حکمت‌های قدیمی ما کار بکنن، شاید اصلا سواد یه تعریف دیگه‌ای پیدا بکنه و شاید خیلی نرمتر و روانتر و کاربردی‌تر بشه اینو به نسل جوان انتقال بشه.
حتماً همینطوری که
متأسفانه ما الان همش داریم دریافت می‌کنیم از اون طرف. طبیعیه اونای خود زرنگ‌تر از ما بودن، بیشتر تحقیق کردن، به یک نتایجی رسیدن، ولی ما از اون سرمایه فرهنگی خودمون استفاده درستی که باید ببریم و نبردیم.
هنوز نتونستیم.
در هر حال به نظرم میرسه پدر مادرها باید از هر طریقی شده سریع بهشون اطلاع رسانی بشه، مهارت‌ها یاد داده بشه. مادرها باید ماهر بشن امروز بیشتر تا با سواد سفید به قول معروف، چون این سواد کبر من میدانم رو آورده، ولی متاسفانه خودشون میرسن به یه بن‌بست هایی که باز چون من پدرم صداشو در نیارم، من مادرم هیچی نگم، وگرنه احترامم شکسته میشه.
خب عزیزان ما ارتباط برقرار کردن، گویا شنونده ها پشت خط هستن. خواهش میکنیم که تلفن شنونده ها رو بشنویم.
موسیقی سلام میکنم به همه عوامل برنامه تورنج و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که این بیسوادی سفید یه چیزیه که خیلی تو دنیای مدرن امروز دیده میشه، یعنی تو کشور خودمون که به شدت، یعنی خیلی از آدم ها در واقع جایگاهی ندارن و در مثلا علمی سوادی آنچنان ندارن اما خیلی ادعا دارن. این علتش چیه؟ یعنی اگه بخوایم مثلا ریشه یابی کنیم چرا این شکلیه، چرا امروز طبق به این شکل رفت و چرا انقدر حالا تو کشور ما شایعه و ما وقتی به همچین کسایی برخورد کردیم باید چجوری رفتار کنیم و قانعشون کنیم که دارن اشتباه میکنن؟
تشکر میکنم از برنامه فوق‌العاده خوبتون. بیسوادی سفید به این معنیه که یه شخصی تا یه حدی درس خونده و تا یه حدی معلومات داره، منتها این توهم در او وجود داره که انگار بیشتر از اون چیزی که اطلاعات داره و اینا میدونه و این میتونه خطرناک باشه توی جوامع. مثل اینکه مثلا یه کاریه که بلد نیست و فکر میکنه بلد انجام بده، بعد میره انجام بده، بعد وسط اون کار میمونه و یه جماعتی رو به قولی درگیر خودش میکنه. متاسفانه خب امروزم تو کشور ما داره رواج پیدا میکنه این قضیه بیسوادی سفید و امیدواریم که امکاناتی به وجود بیاد که معلومات افراد و مردم به یه درجهی برسه که از این بیسوادی سفید در بیان. ممنونم از برنامه خوبتون، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
تلفن شنوندگان عزیز و فعال برنامه رو با همدیگه شنیدیم. همچنان شما میتونید با شماره های 2265 2285 و 2786 1035 با ما در ارتباط باشید و تماس بگیرید، نظرتون رو ارائه بدید. شماره پیامک 301035 رو هم در اختیار دارید و میتونید از این در واقع امکانات استفاده کنید برای برقراری ارتباط با برنامه خودتون تورنج. امروز داریم در خصوص بیسوادی سفید و دغدغه‌های پنهان اون در خانواده با هم دیگه گفتگو می‌کنیم و از حضور کارشناسان بزرگواری بهره می‌بریم. خانم دکتر منتظری بزرگوار، تلفن اولو شنیدیم، نظرتون راجبش چی بود؟
دقیقا همون نکته بود که من اول عرضم خدمتتون گفتم که ما انقدر تئوریک مردممون دارن بالا میان و صرفا گرفتن مدرک برامون ارزش شده، اونم در رشته های خاص علل خصوص، و بهره‌وری از این رشته ها و انتخاب رشته‌ای که به درد زندگی آینده بخوره چون نادیده گرفته شده، لذا آمار داره میره بالا. حالا اون جهش علمی تئوریک من بازم دستش میذارم بعد از انقلاب که یکو خانوم ها علل خصوص به عرصه های علمی پاشون باز شد و بعد این جمله کلیشه‌ای به نظر من خطای بزرگ پدر مادرها که درس بخون آدم شی. وقتی آدمیت که از نظر ما سواد زندگیه در قالب یک مدرک تعریف شد، خب بچه‌ها فکر کردن مدرک دستشون اومد پس آدم شدن.
تعریف سواد تغییر.
بله. و بعد شروع کردن پدر مادران نسل قدیمی که حکمت بیشتر داشتن تا سواد به قول معروف
دانشگاهی
آفرین، رفتن زیر سوال. هر که مدرک دارد پس آدمیت بیشتر، پس حرف بیشتری برای گفتن داره. کبر ایجاد شد، طبیعت همینه. و این جمله باید جدی توی خانه ها روش کار بشه. هرگز نگیم درس بخون تا آدم بشی، بگیم درس بخون تا دنیا تو بهتر بشناسی. این خیلی فرق داره، یعنی اون شرط آدمیت نیست تحصیل کردن، یکی از ابزارهایی که به قول معروف آدمیت ما رو نزدیکتر میکنه. وقتی این تعریف شروع کنه تغییر کردن، اون وقت بچه ها دنبال بقیهش میگردن که خب باید چی کار کنیم که به اون آدمیت به قول معروف شکل متعالی زندگی برسیم. پس راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. اون وقت اونجا پدر مادر نقششون
بیشتر میشه و خانواده ها میتونن در واقع منتقل کردن مهارت های زندگی بهشون. آره.
این که همه در نهایت با مدرک هم احساس نیاز کنن که همیشه چیزی برای آموز به قول فرموش پیامبر اکرم اطلب العلم من المهد الاله، تا روزی که ما هنوز نفس میکشیم چیزی برای آموختن هست.
همینطوره. خانم دکتر فیاض بزرگوار، تلفن دوم رو شنیدید راجع به این که چرا کسانی هستن که تظاهر میکنن بیشتر از اون چیزی که در واقع سواد دارن میدونن و در مقابل چنین کسانی چه رفتاری باید از ما سر بزنه؟ میشه در این خصوص برامون توضیح بفرمایید؟
اینکه فرمودن شنونده عزیز فرمودن که ما یعنی برخی دچار توهم دانش میشیم و بعد دانشی که در یک محدوده مشخص یا یک رشته تخصصی به دست آوردیم این رو دایرش رو گسترش میدیم به همه حوزه های دانشی و بعد گفتگو کردن، اظهار نظر کردن در اون حوزه های دانشی که ما رو به خطا و اشتباه بزرگی میندازه و در واقع صحبت های کارشناسی نشده یا ادعاهای غیر تخصصی در زمینه هایی که تخصص نداریم به هر حال یکی از عوامل مهم عدم توسعه هست و حالا یونسکو هم که بحث سواد و توسعه رو مطرح کرده این جمله شما من قبول دارم که اگر که سواد در وسعت و گستره و عمقی که برای زندگی بشر لازم هست بشر واجدش بشه و از طرفی هر حوزه تخصصی به کار تخصصی خودش بپردازه توسعه اتفاق میفته. به هر حال وقتی یکی از دوستان میگفتش که دریاچه ارومیه خوش شده، همه افراد میشینن دور هم جلسه میگیرن که چطور مشکل دریاچه ارومیه رو حل کنن ولی هیچ کدوم در اون حوزه تخصصی نیستند.
بله.
خب هزاران سال ما جلسه بگیریم به هر حال مشکل دریاچه ارومیه
در واقع یه جلسات بی نتیجه.
بله، مگر پروردگار متعال از آسمان آبی با برکت بفرسته، بارانی با برکت به اون حل بشه. این در کشور ما خیلی متاسفانه ساری و جاری هست و یکی از معضلات مهم سازمانی و فرهنگی در کشور هست که افراد غیر متخصص در جاهای تخصصی می نشینند و اظهار نظرهای تخصصی می کنند. اما در مورد سواد مورد نیاز جامعه ما بایستی محتوای آموزشیمون رو به سمت علم نافع ببریم،
انشاءالله
علمی که برای زندگی بشر مفیده.
بله.
و این علم از هر کانالی که به دست میاد ولو اطلب العلم ولو بسین یا حکمت رو بگیرید از اهل شرک و کفر و نفاق. به همین دلیل ما الان دانش ما در دانش محتوایی که در کتب درسی ما ارائه میشه به اعتقاد من یک دانش پوچ یا نیمه پوچه، یعنی از زمان عقبتره یا متناظر با اختزاعات و نیازهای متربیان خودش نیست. به همین دلیل متربی ناتوانه در مواجهه با زندگی انتخابها، تصمیمها، برخوردها
نمیتونه بهره کافی ببره.
بله.
دقیقا همینطوری که میفرمید. متشکریم از توضیحات خوبتون. گفتگو کردیم با خانم دکتر ایران دخت فیاض، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. خیلی ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. انشالله که در برنامه‌های آینده حضوری در خدمتتون باشیم.
ممنونم. من هم به شما خدا قوت میگم و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی روزی بی نهایت خوب، شادکام و سالم دارم.
بزرگوارید، متشکرم. خدا نگهدارتون. خب از اساتید محترم بزرگواری که در استودیو حضور دارن خواهش میکنیم تو 30 ثانیه پایانی جمع‌بندی از موضوع داشته باشن، هر چقدر که امکان داره کوتاه، چون فرصت برنامه رو به پایانه.
خب با توجه به تمام این مباحث که انجام شد و دانستن این که ما چه سوادهایی رو نیاز داریم برای بهتر
زندگی کردن
در حال حاضر و در جامعه کنونی، استفاده از مشاور مناسب در زندگی، حالا مشاور مخصوص اون کاری که میخوایم انجام بدیم. فرض کنید من سواد مالی ندارم، من سواد اقتصادی ندارم، شرکت کردن در بورس حتما باید با یه نفری که با سواد هست در این زمینه با اون مشاوره کنم. اگه در زمینه خانوادگی و در زمینه عاطفی مشکلی دارم با یک کارشناس روانشناس برم مشاوره کنم. این کار هیچ عیبی نداره.
بنابراین استفاده از مشاور مناسب از نظر شما میتونه یه راهکار مناسب باشه.
داشتن یک مشاور مناسب در یک
عذرخواهی میکنم چون وقت برنامه رو به اتمام، 30 ثانیه هم در خدمت خانم دکتر منتظری بزرگوار باشه.
من میخوام در دو سه تا جمله عرض بکنم. قرآن به ما فرمول داده لما تقولون ما لا تفعلون، آقا هر چیزی رو که میگید عمل کنید. ما بریم سراغ اون قسمتی از دانشمون که قابل استفاده هستش. اگر این رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم، هر چیزی را که میدانیم سریع به عمل برسونیم، بچه های ما هم میآموزند. من میخوام بگم همه کارآفرین از خانه های ما بیرون میاد.
انشاءالله. خیلی متشکریم از توضیحات خانم دکتر فاطمه منتظری، مدرس دانشگاه، دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر و کارشناس حوزه مطالعات زنان، و همچنین خانم دکتر خدیجه میرزازاده، مشاور کلینیک آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان، از اینکه در این برنامه حضور داشتن سپاسگزاریم. این برنامه با موضوع بیسوادی سفید و دغدغه های پنهان آن در خانواده، با تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه و صدا برداری آقای بهنام رحمتی و اجرای بنده فاطمه حسن پور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا تورنجی دیگر، شما رو به خدای مهربان می سپارم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
11:57 است. پیشنهاد میکنم که ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. دوستتون بخیر باشه. شنوندگان ارجمند، به ساعت 12 میرسیم و میان برنامه روی ماه خدا تقدیم به شما.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل